بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 24 بهمن ماه سال 1401 هست. درس خارج حج 326 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد مولا الطاهرین لا سیما على مولانا امام العصر اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 270 الى 271 در مسئله که شماره گذاری کردیم ما به 374 می فهمد فإذا اراد الخروج من مکه جاء الى البيت فطاف به اسبوعا طواف الوداع سنه مؤكده فإن استطاع ان يسلم الحجر والركن اليماني في كل شوط فعل وان لم يتمكن افتتح به وختم به وقد اجزعه فإن لم يتمكن من ذلك أيضا لم يكن عليه شيء ثم يأتي المستجار فيضع عنده كما صنع يوم قدم مكة ويتخير لنفسه من الدعاء ما أراد ثم يستلم الحجر الأسود ثم يودّع البيت ويقول اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك ثم ليأت زمزم فيشرب من ثم ليخرج ويقول آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى ربنا راجعون فإذا خرج من باب المسجد فليكن خروجه من باب الهناطين فيخر ساجدا ويقوم مستقبل القبلة فيقول اللهم إني أنقلب على لا إله إلا الله ومن لم يتمكن من طواف الوداع أو شغله شاغل عن ذلك حتى خرج لم يكن عليه شيء فإذا أراد الخروج من مكة فليشتر بدرهم تمرا فليشتر بدرهم تمرا وليتصدق به ليكون كفارة لما دخل عليه في الإحرام إن شاء الله. در این مسئله مرحوم شیخ به طواف وداع پرداخته. می فرماید که حاجی مستحب است که وقتی که میخواد از مکه بیرون برود به شهرش، خوبه که بیاد در کنار خانه خدا یه 7 شوطی به نام طواف وداع بکنه. البته طواف وداع مستحب به مؤکد، واجب نیست. در این طواف اگر توانست شروع طواف را به این شکل انجام بده، استلام حجر بکند، دست بکشد به حجر الاسود و همچنین به رکن یمانی هم که رسید، رکن یمانی را هم استلام بکند، این عمل را در هر شوطی انجام بده. یعنی در هر شوطی دست به حجر بکشد و به رکن یمانی. حالا اگر متمکن نشد، امکان نداشت، به خاطر حالا ازدحام بود یا شلوغی، در هر شوطی ممکن نشد، افتتاحش به حجر باشد، یعنی اول حجر الاسود را استلام بکند، بعد خاتمش هم به اون باشه. اینجا ختمه بهی شیخ گفته، این بهی احتمال داره که به حجر الاسود برگردد، احتمال هم داره به رکن یمانی، یعنی آغاز طوافش با استلام حجر الاسود باشد و خاتمش هم با استلام حجر الاسود باشه، که بهی را اگر به حجر الاسود بزنه، بهی دوم را. اما احتمالم داره که بهی دوم به رشن یمانی برگردد، یعنی اگر امکان ندارد در هر شوطی، همون دفعه اول در شروع دستش را به حجر الاسود برساند، استلام کند، و در پایان هم رکن یمانی را استلام میکند. یعنی در حقیقت آغاز استلامش به حجر، پایان استلامش به رکن یمانی باشه. هر دو احتمال در این عبارت میره. در هر حال این کار را انجام بدهد، اجزه و کفایت میکند. و اگر امکان نداشت اصلا دست برساند، حتی در یه شوط هم نشد حجر را استلام میکند یا رکن یمانی را استلام میکند، اشکالی نداره، یعنی برگردن اون چیزی نیست. بعد از اینکه طواف کرد، طواف دور شدد، بیاد در مستجار تقریبا یه متر نونی مانده به رشن یمانی موقع طواف، اون قسمته، همون قسمتی که شکافته شده، معروفه، مادر حضرت امیر وارد شده از اونجا، که مقابل تقریبا محاذی در کعبه میشه از این سمت. برود در اونجا همون عملی رو انجام بده که در حین ورود مکه قبلا گفتیم، که خودش را بچسباند به اونجا و برای خودش انتخاب بکند دعاهایی که دوست داره بخوانه. بعد از آنی که مستجار را چنین کرد، برود حجر الاسود را برای بار دیگر استلام کند. بعد خانه خدا را خداحافظی کند، منتها اینجوری بگهد، بگه که پروردگار را آخرین زیارت من نسبت به خانه قرار نده. بعد برود در زمزم، از آب زمزم بنوشد، بعد بیرون برود. و هنگامی هم که دارد می رود این دعا را بخواند: پروردگارا، ما به تو آمدیم و رجوع کردیم و توبه کردیم و تو را عبادت می کنیم، برای پروردگارمان سپاسگزاریم، به سوی پروردگارمان راغب هستیم، مایل هستیم، به پروردگارمان رجوع می کنیم. وقتی که خواست از در مسجد برود، از اون در حناتین برود. البته الان در حناتین ما که نفهمیدیم کدوم حساسا هست یا نه، چون اسامی عوض شده است و منطقه ها عوض شده. در هر حال در اون زمان بوده، از باب حناتین خارج بشود و موقع خروج هم بیفتد سجده کند و رو به قبله بیستد، یعنی بعد از اون سجده کرد رو به قبله بیستد و این دعا را بخواند که پروردگارا، من دارم برمیگردم به وطنم با عقیده لا اله الا الله. خب این استحباب طواف وداع را بیان کرد. بعد میفهمد حالا اگر شخصی نتوانست کلا طواف وداع انجام بده، یا شغلش زیاد بود مانع شد از اینکه بتواند طواف وداع انجام بدهد، بدون طواف وداع از مکه بیرون رفت مانی نداره، یعنی مستحب بیرا ترک کرده و جزنش کفاره چیزی نیست. مطلب دیگری که شیخ اشاره می‌فرماید وقتی که حاجی میخواد از مکه بیرون برود، یه درهم بدهد خرما بخرد و این خرما را صدقه بدهد. و قرضم این هست که این صدقه دادن کفاره بعضی از کارهایی هست که در احرام ممکن ازش صادر شده، مثلا دست کشیده، موی افتاده، حواسش نبوده. در هر حال امکان این معنا هست که بعضی از کارهای حرام در احرام صادر شده ازش کفاره اونها باشه انشاءالله. این ماحصل فرمایش شیخ هست در این مسئله. حالا برای این مطلب روایاتی را هم ایشون آوردن. در تهذیب جلد 5 صفحه 280 سلسله روایت 957 در اونجا می فهمد عن حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن فضالت ابن ایوب عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اردت ان تخرج من مکه فتأتی اهلک فود البیت و توف اسبوعا. خب این قسمت روایت می فهمد وقتی که می خوای از مکه بیرون بری و برگردی به اهل خانوادت و به وطنت، خانه را ودا کن، با خانه خدا خداحافظی کن و 7 شوط انجام بده، یعنی یه 7 شوطی شما انجام بده که اسمش طواف وداع. بعد می فرمه که وَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْفَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَافْعَلْ. اگه توانی که داری امکان هست که استلام بکنی حجر الاسفد را و رکن یمانی را در هر شوطی، این کار را انجام بده. و الا اگر امکان نداره فافتح بهی واختم به، آغاز استلامت به حجر الاسود باشه، پایانش هم بود باشه. در اینجا بهی همون 2 احتمالی که در فتوای شیخ بیان کردیم هست، پایانش به حجر الاسود باشه یه احتمال، یا پایانش به رکن یمانی باشه، استلام پایانی به رکن یمانی باشه، هر دو احتمال هست. و اگر توان نداشتی اصلا، جمعیت زیاد بود، شلوغ بود، اصلا نمیتونی هیچ گونه استلامی بکنی، اشکالی نداره، فموسع علیک، یعنی به شما اجازه دادن که ترک کنی. ثم تأتی المستجار، بعد میری به قسمت مستجار خانه خدا، فتصنع عنده مثل ما صنعت یوم قدمت مکه، همون حرکتی که عملی که در روز ورود به مکه قبلا بیان شده همون انجام میدی، که خودت را میچسبانی به اون و دعا میخوانی. دعا هم هر دعایی که انتخاب کردی برای خودت، اونو با خدای خودت نجوا میکنی. بعد از اون میری استلام میکنی حجر الاسفد را، بعد شکم خودت را میچسبانی به دیوار خانه خدا و حمد خدا رو میگی و ثنای بر خدا رو میگی و بر محمد آلش صلوات میفرستی. ثم تخیر لنفسك من الدعاء ثم سلم الحجر الاسود ثم الصق بطنك بالبيت واحمد الله واثنى عليه وصل على محمد وآله ثم قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وحبيبك ونجيبك و خیارت که من خلقه. بعد این کلمات را بگو که پروردگارا درود بفرست بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بنده خودت، رسول خودت، امین خودت، حبیب خودت، نجیب خودت، و اونی که اختیار کردی از میان خلق. پروردگارا اللهم که ما بلغ رسالتک و جاهد فی سبیلک و صدع به امرک و اوضی فیک و فی جنبک حتی اتاه الیقین. خب اینجا اشاره میکنی که پروردگارا درود بفرست بر پیغمبر، همونطوری که پیغمبر رسالت تو را انجام داد و در راه دین تو مجاهدت کرد و با صدای بلند دینت را اعلان کرد. صدع به امره یعنی تکلم بهی جهارن، یعنی با صدای بلند مطلبی رو اعلان کردن صدع میگن. صدع به یعنی پیغمبر با صدای بلند و رسا دین تو را به دیگران رسانید و در این راه اذیت هم شد تا اینکه اتاه الیقین، حالا تا دم مرگ پیغمبر مجاهده کرد، زحمت کشید. اگر مراد از یقین مرگ باشه که در قرآن هم هست، حتی اتاه الیقین، اتاک الیقین. بعد بگو اللهم اغلبنی اغلبنی مفلحن منجحن مستجابن لی و افضل ما یرجو بی احد من وفتک من المغفرت والبرکه والرزوان والعافیه مما یسعنی ان اطلب ان توتینی مثل الذی اعتیته افضل من عندک و تزیدنی علیه. بعد به خدا بگو که پروردگارا من دارم بر میگردم، مرا به وطنم برگردان در حالی که موفق باشم، اهل نجات باشم، دعاهام مستجاب شده باشد به بهترین وجهی که بندگان و کسی از بندگانت توشه بر میدارد. توشم عبارت از مغفرت، برکت، رضوان، عافیت، خلاصه اون چی که به بندگانت میداده ای از این مثلا سوغاتی های مغفرت، اینها را به منم مرحمت بفرما. مما یسعنی ان اطلب ان تعطینی مثل الذی اعطیته، به من عطا کن مثل اونا که عطا کرده به دیگران، بهترین چیزی که در پیشت هست، بلکه بیش از اینها هم مرحمت بفرما. در هر حال بخواد بیه که دست خالی نباشم و خیرات و برکاتی را من عطا بفرما. بعد در ادامه بگو اللهم ان امتنی فاغفر لی و ان احییتنی فرزقنیه من قابل. پروردگارا اگر من موفق نشدم بیام مکه و فوت کردم، مرا مورد مغفرت قرار بده. یا اینکه این امتنی ممکنه منظور این باشه یعنی آمدن مکه فوت شد، هر دوش معنی نداره. حالا مرا میراندی یا نه از آمدن به مکه موفق نشدم، مرا ببخش. و اگر زنده نگه داشتی روزی کن که دوباره بیام سال آینده. این دل قرینه بر اینه که امتنی من دلینه میراندی، اگر مرا میراندی ببخش، اگر زنده نگه داشتی روزی کن که دوباره من بیام سال آینده مکه بیام. پروردگارا اللهم لا تجعله آخر العهد من بیتک، آخرین زیارت من نسبت به خانه خودت قرار نده. اللهم اینی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک، پروردگارا من خودم بنده تو هستم، پسر بنده تو هستم، پسر کنید تو هستم، مرا بر دابم حمل کردی و حرکت دادی در شهرها تا اینکه مرا به حرم خودت آوردی، به حرم امن خودت آوردی. وقد کان فی حسن ظنی بک ان تغفر لی ذنوبی، خدایا گمان من به تو این بود که گناهان مرا ببخشی، پس اگر بخشیده گناه مرا فزدت انی رضا، رضایتت را نسبت من بیشتر کن و مرا به خودت نزدیک کن. ولا تباعدنی، مرا از خودت دور نکن. و اگر نبخشیده ای هنوز گناه مرا، پس همین الان ببخش. فاغفر لی قبل ان تنعا ان بیت که داری، قبل دانی که از خانه تو فاصله بگیرم گناهان مرا ببخش. و هذا اوان انصرافی، خدایا الان زمان بازگشت من هست به وطن. ان کنت اذنت لی ف فغیر راغب انت ولا عن بیتک ولا مستبدل ولا مستبدل بیک ولا بهی. پروردگارا من دارم برمیگردم، اگر اذن بدهی برای من جوری نباشه که من دور شده باشم از تو، از خانه تو، و تغییر کرده باشم، مگر اینکه بخشیده باشی مرا، یعنی بدون بخشش نباشه. ولا بهی اللهم احفظنی من بین یدی و من خلفی، خدای حافظ و نگهبان من باش از مقابل جلوم، از پشت سرم، از سمت راست، از سمت چپ، تا اینکه تو مرا به سلامت برسانی به وطنم و اهلم. وکفنی معونت عبادک و ایالی. پروردگارا هزینه های بندگان خودت را و ایال خودم را کفایت کن، یعنی هزینه اینها را برای من مهیا کن. فانک ولی ذالک من خلقک، تو هستی که از میان من به اصطلاح نسبت به خلقت مخلوقاتت ولی من هستی. خلاصه میخواد بفرماید که پروردگارا تو جایگزین مخلوقاتی و جایگزین خود من هستی در محافظت من، در هزینه من. تو معت زمزم، بعد بیا در زمزم بنوش از زمزم، بعد بیرون برو، موقعی بیرون رفتنم این دعا را بخون: آئبون تائبون آئدون ربنا حامدون الا ربنا راغبون الا ربنا راجعون، که توضیح دادیم اینها را در فتوای شیخ. فإن ابو عبد الله عليه السلام لما انبتها و اراد ان يخرج من المسجد خر ساجدا عند باب المسجد طويلا ثم قام فخرج. امام صادق علیه السلام وقتی که ودا میکرد خانه خدا را و میخواست از مسجد بیرون برود، مسجد الحرام، به سجده میافتاد. هنگام رسیدن به در مسجد یه سجده طولانی حضرت انجام میداد، بعد بلند میشد و از مسجد خارج میشد. در روایت دیگری که باز در تهذیب جلد 5 صفحه 281 سلسله روایت 958 آمده، میفرماید: و عنه عن ابراهیم ابن ابی محمود قال رأیت ابا الحسن علیه السلام و ودع البیت فلما اراد ان يخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل الكعبه فقال اللهم اني انقلب على ان لا اله الا انت. میگه که ابراهیم ابن ابی محمود میگه من امام هفتم علیه السلام را دیدم، ظاهرا امام هفتم مراد از ابوالحسن، دیدم که حضرت خدا حافظی میکرد با خانه خدا. وقتی که خواست از در مسجد بیرون برود میافتاد سجده میکرد، بعد از سجده بلند میشد رو به قبله، میفرمود که پروردگارا من دارم برمیگردم بر مبنای این که اعتقادم بر اینه که خدایی جز تو نیست. در روایت بعدی باز مرحوم شیخ نقل کرده در تهذیب جلد 5 صفحه 281 سلسله روایت 959، در اونجا می فرماید که محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا احمد ابن محمد و ابی علی الاشعری عن الحسن ابن علی الکوفی عن علی ابن مهزیار قال رأیت ابا جعفر الثانی علیه السلام سنة 15 و معتین و دع البیت بعد ارتفاع الشمس فطاف بالبیت یستلم الرجل الیمانی فی کل شوت فلما کان الشوت السابع استلمه و استلم الحجر و مسح بیده ثم مسح وجهه بیده. ثم اتى المقام فصلى خلفه ركعتين وخرج الى دبر الكعبه الى الملتزم فالتزم البيت فكشف الثوب عن بطنه ثم وقف عليه طويلا يدعو ثم خرج من باب الهناطين وتوجه قال ورأيته في سنة 19 200 ودع البيت ليلا يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل شوط فلما كان في الشوط السابع التزم البيت في دبر الكعبة قريبا من الركن اليماني وفوق الحجر المستطيل وكشف الثوب عن بطنه ثم أتى الحجر الأسود فقبله ومسحه وخرج إلى المقام فصلى خلفه ومضى ولم يعد إلى البيت وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا 7 أشواط وبعضهم 8. خب در این روایت اشاره به نکاتی داره، میفرماید که علی ابن مهدیار میگه من امام جواد علیه السلام را در سال 215 دیدم که حضرت خدا حافظی میکرد با خانه خدا در زمانی که خورشید بالا آمده بود. رفت حضرت طواف کرد خانه خدا را و رکن یمانی را در هر شوطی استلام میکرد. فلما کان شوط السابع، وقتی که شوط هفتم شد، هم رکن یمانی را استلام کرد هم حجر الاسود را و دستش را که کشید به حجر الاسود، بعد این دستش را مالید به چهره خودش و پیشانی خودش. بعد آمد در مقام، 2 رکعت نماز خوند پشت مقام ابراهیم و بعد رفت در پشت کعبه. خودش را چون پشت کعبه را هم مستجار میگن هم ملتزم میگن. ملتزم میگن از با که میچسبنن خودشون اونجا به دوبر کعبه، یعنی پشت کعبه، منظور یعنی محاذی در خانه خدا از سمت پشت کعبه. رفت در اونجا، حضرت خودش را چسبانید به خانه خدا و لباسش را کنار زد به جوری که شکم حضرت چسبید به دیوار خانه خدا. بعد زمانی طولانی توقف کرد، دعا می‌خواند. بعد از این حضرت از باب حناتین خارج شد و رفت. بعد دیگه و من در سال 215 دیدم که حضرت با خانه خدا خداحافظی میکرد. شب بود، استلام حجر کرد در بارکن یمانی، یعنی شبانه آمد استلام حجر کرد در رکن یمانی و حجر الاسود. اینم در هر شوطی، یعنی در هر شوطی که حضرت میدد، دوری که میدد، هم استلام حجر میکرد هم استلام رکن یمانی. در شوط هفتم که شد، حضرت رسید به اون قسمت ملتزم، خودش را چسبانید. ملتزم میگه اونجایی که نزدیک به رکن یمانیه، یعنی 1.5 متر مانده به اونجا، اونجا رو میگن ملتزم. حضرت خودش را چسبانید به اونجا و فوق الحجر المستطیل. این عبارت فوق الحجر المستطیل را بنده متوجه نشدم که منظور از روایت چیه. حجر مستطیل یعنی سنگی که مستطیلیه، ما متوجه نشدیم منظور چیه. بالای این حجر احتمال میده مثلا شازروان باشه، یعنی حضرت بالای شازروان مثلا. در هر حال مطلبش بر ما روشن نشد، نگاه هم کردیم چیزی در شارحین بنده نیافتم. و کشف از ثوب عن بطنه، لباسش رو از کنار زد. بعد اتا الحجر الاسود، آمد در کنار حجر الاسود بوسید و مس کرد و بعد بیرون رفت به رفت به سوی مقام ابراهیم، در اونجا نماز خوند و بعد حرکت کرد و دیگه به بیت بر نگشت. و اون مقدار زمانی که حضرت خودش را چسبانیده بود به دیوار خانه خدا در ملتزم به اندازه بود که 7 شوت بزنی یا 8 شوت بزنی، این حدود 7-8 شوت شما بزنی چقدر زمان میبره. این مقدار حضرت توقف کرده بود و خودش را چسبانیده بود به دیوار خانه خدا و دعا میخواند. در روایت بعدی در تحسیب جلد 5 صفحه 282 سلسله روایت 960 میفرماید که الحسین بن سعید ان احمد بن محمد ان علی ان احدهما علیهما السلام فی رجل لم یود البیت قال لا بأس به ان کانت به الا او کان ناسیا. این اشاره به همون مطلبی داره که مستحب است طواف وداع، واجب نیست. میگه از امام صادق و از امام باقر، از امام باقر یا امام صادق علیه السلام شنیدم که شخصی وداع نکرده با خانه خدا. حضرت فرمود اشکالی نداره، اگر مریض بوده نتونسته طوری نیست، یا اصلا کلا فراموش کرده، طواف وداع را مانعی نداره. در روایت بعدی در سلسله 961 میفرماید سعد بن عبدالله عن محمد بن اسماعیل عن محمد بن ابی امیل عن هشام بن سالم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام اما نسی زیارت البیت حتی رجع الى اهله فقال لا یبره اذا کان قد قبا مناسکه. میگه من از امام پرسیدم که شخصی فراموش کرده زیارت خانه خدا را تا اینکه برگشته به شهرش. حضرت فرمود که اگر مناسکش را انجام داده، اون زیارت بیت که به این قرینه اون زیارت ودا میشه، اون زیارت بیت یه مستحبی بوده، اشکالی نداره. از ذیل روایت استفاده میشه که مراد از زیارت البیت طواف وداع بوده، چون میگه تمام مناسک را اگر انجام داده اون زیارت را فراموش کرده، زیارت البیت را اشکالی نداره. در روایت بعدی که سلسله 962 است در اونجا میفرماید محمد بن یعقوب عن الحسین بن محمد عن محمد بن احمد النهدی عن یعقوب ابن یزید عن عبدالله ابن جبله عن قثام ابن کعب قال قال ابو عبدالله علیه السلام انک لمدمن الحج قلت اجل قال فلیکن آخر عهدک بالبیت ان تضع یدک علی الباب و تقول المسکین علی بابک فتصدق علیه بالجنه. میگه قثام ابن کعب بگه که امام صادق علیه السلام به من فرمود که شما مدمن الحج چی؟ مدمن الحج یعنی زیاد مکه میری، مدمن الخمر یعنی زیاد شراب میخوری، مدمن یعنی به طور پیوسته. امام فرمود که شما به طور پیوسته حج مشرف میشی؟ گفتم بله. فرمود در آخرین خداحافظی که میخوای خانه خدا را بکنی، برو دستات را بر روی در خانه خدا بذار و بگو که پروردگار گدایت در خانه تو است، صدقه بده به او، صدقت هم بهش باشه، یعنی به اصطلاح بهش را او عطا کن. در روایت بعدی که 900 و سلسله 963 است میفهمد محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن معاویه ابن عمار و حفصه ابن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال ينبغي للحاج اذا قبا نسکه و اراد ان یخرج ان یبتا به درهم تمرن و یتصدق بهی فیکون کفاره لما دخل علیه فی حجه من حج او قملت سقطت او نه ذالک. حضرت فرمود که خوبه، مستحب است که حاجی وقتی که مناسکش پایان پذیرفت و تصمیم گرفت که بیرون برود از مکه، مستحب است که یه درهم پول بدهد، خرما بخرد و اینها را صدقه بدهد در راه خدا و این صدقه کفاره بشود یا کفاره می شود برای کارهایی که احیانا از او ساقه انجام گرفته در زمان احرام، مثلا بدنش را خارنده یا شپیشی افتاده و نحو اینها، یعنی امور جزئی که می باید رعایت می شد در زمان احرام اونها رعایت نشده، اینها کفاره او بشود. خب تا اینجا به حمدالله معمول حج از اول تا آخرش پایان پذیرو. انشاءالله در جلسات بعد بحث‌های فرائض الحج. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.